رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در شهری دوشنبه 8 صبح است و امروز شنبه 3 اوگوست سال 2010 میلادی است. سلام دیگر بار شنونده گرامی، سفرگل عالمی هستم و در این برنامه از پایتخت تاجیکستان شما را همراهی میکنم.
سلام و روز بخیر شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم و از شهر پراگا پایتخت جمهوری چک در خدمت شما. ساعت در اینجا 5 بام داده است و در ابتدا با خبرهای مهم این ساعت توجه فرمایید. ظاهرا تعداد قربانیان سیلاب های خرابی آور در پاکستان خواهد افزود که بر سر این فلاکت طبیعی تقریبا 2.5 میلیون نفر آسیب دیده است. تا کنون بر سر آبخیزی و دیگر فلاکت های طبیعی بیشتر از 1.5 هزار نفر در مناطق شمال و غربی پاکستان هلاک شدند. روستاها و کشتزارهای زیادی در این منطقه کم بزاد پاکستان از بین رفته است. سازمان ملل میگوید حدود 980 هزار نفر بی سرپناه مانده‌اند یا موقتا بی‌جا شدند و یا شاید این رقم تا به 1 میلیون نفر هم برسد. یک ارزیابی سازمان ملل در ناحیه های نوگره، چهارسده، مردان و پیشاور مشخص کرده است که در این چهار ناحیه 80 هزار منزل استقامتی ویران شده و 50 هزار خانه دیگر آسیب دیده است.
مقامات تاجیکستان میگویند مولوی عبدالقهار یک روحانی جوان را برای تعلیم غیرقانونی اسلام به کودکان و نورسان بازداشت کردند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت این مولا در ناحیه رودکی دستگیر شد.
چند سبب دارم؟ یکم در قوت غیر سانیتاری دوبای کردن نابالغان و نورسان و بعدا کودکای تو هفتوه را به تعلیم فرو گرفتن به خط عربی تمام وفق قانونگذاری ممکن نیست.
با گفته محمدالله اسدالله مولوی عبدالقهار حدود 70 شاگرد نورس داشته، بدون اجازت نامه رسمی چنین فعالیت میکرده است. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز گفت آنگونه که وعده داده بود ماموریت این نظامی ارتش کشورش در عراق روز 31 اوگوست این سال به پایان میرسد. باراک اوباما ضمن سخنرانی در حضور سابقه داران معیوب جنگ در آمریکا گفت:
Shortly after taking office, I announced our new strategy for Iraq.
همراه با آمدن به کوه سفید من در باره استراتژی نوی ما در قبال عراق و انتقال مسئولیت پوره به عهده عراقی ها اعلام نمودم. من واضح گفتم که تا 31 اوگوست سال 2010 ماموریت جنگی آمریکا در عراق به پایان میرسد و ما عیناً این کار را انجام داده استودیم، طوری که وعده دادیم از روی جدول زمانی مشخص شده.
باراک اوباما گفت تعداد سربازان آمریکایی که از زمان رسیدن او به قدرت تا آخر ماه اوگوست از عراق خارج خواهند شد به بیشتر از 90 هزار نفر میرسد. جزئیات این خبر را نیز در ادامه برنامه میشنویم.
کمیته میراث جهانی بررسی مسئله شامل کردن پارک ملی تاجیکستان به فهرست معتبر میراث جهانی را به تأخیر انداخت. پارک ملی تاجیکستان یا کوهستان پامیر با خاصیت های بی‌نظیر جغرافیایی، منظره و طبیعتش یک نامزد برای پذیرفتن در فهرست میراث بشری در نشست 34 کمیته میراث بشری بود که از 25 ایول تا 3 اوگوست در برزیلیا ادامه داشت. این کمیته در مجموع 21 مکان تاریخی و طبیعی را به فهرست میراث بشری شامل کرد، از جمله سرازم به حیث نخستین یادگاری تاریخی تاجیکستان به فهرست میراث جهانی فرهنگی پذیرفته شد که این شهرک 5000 سال در پنجکین واقع شده است.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. سازمان ملل اعلام کرد که بعد از ارزیابی خسته کننده نام 10 عضو طالبان، 35 اعضای القاعده و شریکان آن را از فهرست سیاه سازمان ملل خارج کرده است. توماس میر هارتینگ رهبر گروه شورای امنیت و مسئول تهیه این فهرست گفت اسم 488 نفر در فهرست سیاه ارزیابی شد و از این میان 132 اعضای طالبان و 311 اعضای القاعده همچنان در فهرست باقی ماندند. افرادی شامل این فهرست مورد پیگردی قانونی قرار دارند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از سازمان ملل خواسته بود و خاطر مصالحه در کشورش اسم بعضی از اعضای طالبان را که با القاعده ارتباط ندارند از فهرست سیاهش خارج کند.
کمیسیون حکومتی قرغیزستان به تحقیق سبب‌های نزاع‌های خونین میان قرغیز و ازبک‌ها پرداخته است که ماه ایون صورت گرفت و صدها نفر کشته بر جای گذاشت. طبق گزارش بخش قرغیزی رادیوی آزادی، اعضای کمیسیون با مردم روستاهای عمدتاً ازبکنشینی مودی، شرق، قزل، کشتک و قراسو در ولایت اوش ملاقات کرده و داستان‌های بعضی از آنها و احساسشان از نارامی‌ها در منطقه را شنیدند. در مناقشه های جنوب قرقیزستان دست کم 365 نفر کشته و هزاران تن دیگر به خانمان شدند. عبدالغنی ارکبویف رئیس سابق پارلمان قرقیزستان کمیسیون ملی پژوهشی را رهبری میکند و گزارش عمدترین مقدماتی آن باید تا 10 سپتامبر به روزا اوتون بویوا رئیس جمهوری قرقیزستان پیشنهاد شود.
و آخرین خبر این است که یک مقام بلندپایه ایراق گفت ده هزار نادرهای تاریخی غارت شده از آثارخانه و یادگاری های تاریخی کشور را بیافته برگردانیدند. قهتان الجبوری وزیر سیاحی و تاریخشناسی عراق به بخش عراقی رادیوی آزادی گفت در همکاری با کشورهای دنیا در ظرف 7 سال گذشته 36 هزار آثار تاریخی عراق را از کشورهای دنیا پیدا کرده و برگردانیدند. شنونده عزیز و گرامی، جزئیات این خبرها و اخبار بیشتر با گزارش‌های تحلیلی را می توانید به آسانی در تارنمای ما در نشانی azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
لطفاً فکر و اندیشه‌های خود را دایر به برنامه‌های رادیوی آزادی و یا هر موضوع دلخواه خود به ما ارسال دارید و از طریق همین تارنما به ما فرستید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت هم در شهری دوشنبه 8:06 شد، در شهری پراگا 5:06 بامداد، و در این فرصتی برنامه با اجازه شما نگاهی میاندازیم به وضع هوای امروز در تاجیکستان. سفرگل بفرمایید.
بنا به پیشگویی مرکز هواشناسی تاجیکستان، هوا در پایتخت تاجیکستان شهری دوشنبه و مناطق دیگر امروز نیز صاف به نظر می رسد و گرمتر نیز هست. حرارت در دوشنبه امروز به 36 درجه بالای صفر قرار می گیرد. در خطلان هوا داغ‌تر و تا 38-39 درجه گرم می شود. در ولایت سغد حرارت تا 35 درجه می رسد و احتمال است در نیمه دومی روز باران بارد. اما هوای بدخشانی هم نیمه ابری بوده، حرارت از 24 تا 25 درجه خواهد رسید. هوای نواحی اطراف دوشنبه از 34 تا 35 درجه گرم خواهد شد. ضمناً تاهیر مردم این دوره تابستان یعنی از 15 ایول تا 15 آگوست را با نظرداشت حرارتی بلندش ماهی خونپز میگویند، یعنی تمامی میوه ها و سبزوها در این دوره میپزند.
ولی در این فصل هر خطری آفتاب زدن هم وجود دارد و هم خاطر باید شاید احتیاط کنیم. خب شنونده ارجمند، با امید آنکه همیشه صحت باشید، اینک نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که در نیمه اولی برنامه و تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
بازداشت بحث برانگیز یک روحانی جوان با اتهام تعلیم غیرقانونی اسلام به نو رسان در تاجیکستان.
باراک اوباما میگوید ماموریت نظامی ارتش کشورش در عراق آخری همین ماه خاتمه مییابد.
در گذشت برادر بزرگ سعید عبدالله نوری، رهبری فقید حزب نهضت اسلامی تاجیکستان.
خشمی آسیب دیدگان فلاکت های طبیعی در پاکستان از عملکرد های کندی حکومت.
خصد روسیه برای آموختن رفتار با مهاجران در این کشور.
شروع میکنیم از یک موضوع مهمی بین المللی و از اعلام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که دیروز گفت ماموریت ارتش ایالات متحده در عراق تا آخر همین ماه خاتمه مییابد. یکی از وعده های پیش از انتخاباتی باراک اوباما همین اخراج تدریجی ده ها هزار سرباز آمریکا از عراق بود. او دیروز گفت که به این عهدش صادق مانده است و برنامه اخراج تدریجی سربازان از عراق به تغییر اجرا خواهد شد.
اما عین زمان باراک اوباما افزا در همسایه کشوری تاجیکستان افغانستان را مشکل خواند، ولی گفت در جنگ بر ضد طالبان و تروریستان در این کشور به پیشرفت‌های نیز نائل شدند. لطیفی لطیفی خبرنگار رادیوی آزادی در این باره جزئیات بیشتر دارد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت که اخراج نیروهای ایالات متحده از عراق از روی جدول زمانی تعیین شده صورت خواهد گرفت. با وجود این وی هشدار داد که قربانی های آمریکایی ها ادامه خواهد یافت. ضمن سخنرانیش در همایش سابقه داران معلول آمریکایی در ایالت جورجیا اوباما گفت:
Shortly after taking office, I announced our new strategy for Iraq and for a transition to full.
همانا بعد از آمدن به کاخ سفید، من درباره استراتژی نوی ما در قبال عراق و انتقال مسئولیت پوره به عهده عراقی ها اعلام نمودم. من واضح گفتم که تا 31 آگوست سال 2010 ماموریت جنگی آمریکا در عراق به پایان میرسد و ما عیناً این کار را انجام داده استودیم، طوری که وعده دادیم از روی جدول زمانی مشخص شده. Бил Бартон, сухангуи Кохи Сафед, ба хабарнигорон гуфт ки мазмуни паём чунин аст ки агар президент чизеро ваъда кунад, ӯ таъҳудоташро иҷро хоҳад кард. То охири моҳи ҷорӣ дар Ироқ ҳамагӣ 50,000 афсару сарбози амрикоӣ боқӣ хоҳад монд. Ин дар ҳолест ки замони ба сари қудрат омадани Обама январи соли 2009 дар он кишвар 144,000 нерӯи амрико мустақар буд. Бар асоси барнома, охирин сарбози амрикоӣ Ироқро бояд охирҳои соли 2011 тарк кунад. Зимни суханронияш Обама таъкид дошт ки амрикоҳо идораи садҳо пойгоҳҳои низомӣ ва миллионҳо адад муҳиммотро ба ироқиҳо супориданд ва ин бузургтарин чунин амалиёти лашкаркашӣ дар тӯли даҳсолаҳо будааст. Раҳбари амрико афзуд ки артиши кишвараш танҳо баъд аз истиқрори низом ва шикасти алқоида дар Ироқ онро тарк мегӯяд. Ӯ бори дигар гуфт ки вазъи имрӯзаи амниятии Ироқ беҳтарин дар тӯли солҳои охир аст.
Violence in Iraq continues to be near the lowest it's been in years. And next month we will
Хушунат дар Ироқ дар поинтарин сатҳ дар тӯли солҳои наздик аст. Моҳи оянда мо маъмурияти низомии худро аз амалиёти ҷангӣ ба кӯмакрасонӣ ва тамрини нерҳои амниятии Ироқ тағйир медиҳем. Аммо омори охир ки аз ҷониби вазоратҳои дифоъ, умури дохилӣ, умури хориҷӣ ва беҳдошти Ироқ ба нашр расидааст, вазъро тамоман дигаргуна таъсир мекунад. Мизони хушунатҳои саросарӣ дар кишвар дар ду соли охир ба таври қобили мулоҳиза коҳиш ёфт, аммо ҳукумат мегӯяд ки талафот миёни аҳолии мулкӣ ба сатҳи баландтаринаш расидааст. Танҳо дар моҳи июл 532 нафар ғайринизомиён ба ҳалокат расиданд. Обама гуфт ки 50,000 афсару сарбозе ки дар Ироқ хоҳанд монд, машғули тамрини нерҳои амниятии Ироқ, роҳандозии амалиётҳои зидди террористӣ ва таъмини амнияти барномаҳои Амрико хоҳанд шуд. Ӯ афзуд ки алоқамандии Амрико ба Ироқ аз кӯшишҳои низомӣ, ки онҳоро артиш ба зимма дошт, ба кӯшишҳои ғайринизомӣ тағйир меёбад ва ин кӯшишҳо акнун бар дӯши дипломатҳо хоҳад буд. Аммо дар як ҷабҳа Обама наметавонад гӯяд ки ба комёбӣ ноил шуд ва ин ҳам ташкили ҳукумати Ироқ. Бо гузашти 4 моҳ баъд аз интихобот дар он кишвар то ҳол эътилофи сиёсии ҳукмрон ташкил нашуд ва ироқиҳо натавонистанд нахуст вазирашонро таъин кунанд. Раҳбари Амрико дар ин суханрониаш инчунин дар бораи Афғонистон ёдовар шуда гуфт ки вазъ дар онҷо чандон хуб нест. Бо вуҷуди шубҳаҳо дар тавони Амрико барои пирӯзӣ дар ҷанги Афғонистон, Обама эълом намуд:
We will continue to face huge challenges in Afghanistan. But it's important that the Americans
Мо дар Афғонистон бо чолишҳои бузург рӯбароем, аммо муҳим аст то ки мардуми Амрико бидонанд ки мо пешрафт карда истодаем ва мо ба ҳадафҳои возеҳ ва қобили расиданӣ тамаркуз мекунем. Обама хотир расон кард ки Афғонистон паноҳгоҳ барои он террористоне буд ки ҳамлаи 11 сентябри соли 2001-ро ба Амрико тарҳрезӣ карда буданд ва агар чораҳои зарурӣ дида нашавад, алқоида дар он кишвар имконоти босам бузургтар касб хоҳад кард ва ба ин иҷоза додан мумкин нест. Латифи Латифи, Радиои Озодӣ, Нью-Йорк.
Эломи Барак Обама, раиси Ҷумҳурии Амрико, доир ба анҷоми зудраси маъмурияти низоми артиши кишвараш дар Ироқ.
بعد یک آگاهی برمیگردیم به استودیوی دوشنبه و برنامه رو با گزارشی از تاجیکستان ادامه میدهیم. راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در کوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرد یا آزادی نقطه تیجی.
در تاجیکستان که مقامات از تمایل شدت گرفته مذهبی شدن مردم نگرانند، یک مولای جوان را با اتهام تعلیم غیرقانونی اسلام به نورسان و کودکان بازداشت کردند. مولوی عبدالقهار که شاگرد یک مدرسه پاکستان هم بوده است، به گفته مقامات حق نداشت بدون اجازه ده ها نفر نورس و کودکان را که حتی بعضیشان 4 سال داشتند درس اسلامی بدهد.
ظاهرا بازداشت مولوی عبدالقهار روزهای آینده یک موضوع اصلی بحث در مطبوعات تاجیکستان خواهد شد و مقامات نیز برای چنین رفتار نسبت به روحانیان مورد تنقید قرار خواهند گرفت. گزارش را دویر به بازداشت مولوی عبدالقهار از کیومرثیت ها خبرنگاری رادیوی آزادی میشنویم.
وزارت امور داخلی تاجیکستان بازداشت مولوی عبدالقهار روحانی جوان در روستای دریا آباد ناحیه رودکی را تصدیق کرد. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان که با رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت مولوی عبدالقهار به دلیل اینکه به تعلیم غیرقانونی اصول دین و آن هم به نورسانی از 4 تا 16 ساله مشغول بود بازداشت شده است.
چند سبب دارم؟ یکم در وقت غیر سانیتاری دوباره کردن نورسان جوانان هم از 4 ساله است، از 4 ساله تا 16 هم در ساله است. کودکای تو 7 ساله را به تعلیم فرا گرفتن به خط عربی با تمام مفتی خانم زاری ممکن نیست که برای وقت مبلغ پولی به یکان اجازت نامه رسمی به یکان و خواست خلاف تمام خانم زاری ده.
محمد الله اسدالله همچنین گفت که مولوی عبدالقهار در زیر تربیت خود حدود 70 شاگرد نورس داشته، بدون اجازه‌نامه رسمی مقامات دولتی این فعالیت خود را راه اندازی کرده است. زمانی که ما به منزل مولوی عبدالقهار وارد شدیم، جز پدر پیر او کسی دیگری نبود. حتی شاگردانی که به گفته همسایگانش تا 2 هفته پیش در همین جا زندگی و تعلیم می‌گرفتند. پدر مولوی عبدالقهار از دادن هر گونه اطلاع درباره فرزندش خودداری کرد، ولی همین را گفت که فرزند او را تنها به خاطر اینکه به تعلیم دینی مشغول بوده است بازداشت کردند. در همین حال سامانه اینترنتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشد درباره لتوکوب شدن مولوی عبدالقهار و شاگردان او خبر داده است. ریاست مبارزه علیه جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی از دهه دریاآباد ناحیه رودکی حدود 70 نفر نورس را یکجا با مولوی عبدالقهار بازداشت و مورد لتوکوب قرار داده است، می‌نویسد این سامانه. مسئولان حزب نهضت اسلامی در صحبت به ما گفتند که این اطلاع را از زبان والدین بعضی از شاگردان مولوی عبدالقهار شنیدند که برای دریافت کمک حقوقی به این حزب مراجعه کردند. در 3 هفته گذشته مقامات تاجیکستان همین گونه 7 مدرسه خانگی در شمال کشور را به دلیل نداشتن مجوز بسته و صاحبان آنها را جریمه بندی کردند. سعید بیگ محمد الله یک مسئول کمیته دین بر رادیو آزاد گفت که بر اساس قانون نوی آزادی وجدان و سازمان‌های دینی، تعلیم دادن و تعلیم دینی گرفتن برای ساکنان آزاد است، اگر به شرطی که تعلیم دهنده مجوز این کمیته را داشته باشد.
قانون فعلی تأسیس دادن گروه‌های تعلیم دینی در مسجدهای جامع و مسجدهای جامع مرکزی اجازت است. هر کس طبق ماده 8 بند 1 همین قانون میتواند که در علاهیدگی و همراه دیگران تعلیم دینی برخوردار گردد. این چیز را قانون اجازت داده است.
در بند 8 قانون آزادی وجدان و سازمان‌های دینی نیز گفته شده است که تعلیم دینی کودکان از سن 7 تا 18 سالگی با رضایت خطی پدر و مادر و یا شخصان آنها را عوض کننده در وقت‌های بیرون از درس و بیرون از برنامه تعلیمی تحصیلات دولتی اجازه داده می‌شود. کارشناسان میگن همین طور مقامات می‌خواهند که تعلیم دینی را هم تحت کنترل شدید خود بگیرند، در حالی که گوناگون‌اندیشی در داخل دین اسلام در تاجیکستان بحث‌های را به پا کرده است. به گفته این کارشناسان، مثلا آنهایی که تعلیم مدرسه ایران را گرفتند به شیوه خود و آنهایی که مدرسه های پاکستان و عربستان سعودی را ختم کردند با فهمش و درک خود جوانان را تعلیم میدهند که در آخر میتواند این جوان ها را به گروه ها و پیروان عقیده های مختلف تقسیم کند. ولی محمد علی حید معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید باید دولت در حالی که جامعه به اسلامی شوی گرایش دارد کمی از احتیاط کار بگیرد و برعکس کار نکند که اسلام معتدل در تاجیکستان به یک اسلام تندگرا تبدیل یابد.
عملهایی که حکومت در این راستا پیش گرفته است و قانون قبول شده، قانون نو و محدودیت هایی که در آن جای دارد، اندیشه بنده به اندیشه بسیاری از کارشناسان با افراد رو آوردن جوانان را زیاد میکند و خدای ناخواسته اگر باز هم جدیتر به تطبیق عملی این قانون پردازند، خب فکر میکنم که احتمال دارد که آرامی ثبات و صلح را نیز خلل دار سازند.
با این حال مولوی عبدالقهار اسم نچندان آشنا در صحنه مذهبی تاجیکستان است و در دهه دریاآباد ناحیه رودکی زندگی میکند و اکثرا او را با نام برادرزاده مخصوم امام دین میشناسند. اگرچه پیوندان او اطلاعی را درباره تحصیلات و فعالیت مولوی عبدالقهار در اختیار ما نگذاشتند، ولی بعضی از منابع میگویند که او فارغ التحصیل مدرسه زاهدان ایران و هم یک مدرسه دینی در پاکستان بوده است. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت یک مولای جوان در ناحیه رودکی با اتهام تعلیم غیرقانونی اسلام به نورسان و کودکان.
و ضمناً خبر مذکور بحثی زیادی را در میان کاربران وبسایت یا تارنمای رادیو آزادی برانگیخت است و تا چند ساعت تقریباً 40 نفر در ارتباط به همین موضوع ابراز نظر کردند. یک نفر که خود را شاگرد از دوشنبه معرفی کرده است می‌نویسد اگر در نزد دانشکده اسلامی تاجیکستان یک مرکز آموزش قرآن برای خردسالان وجود می‌داشت، خوب میشد چون به ویروس بوایا میرسیدند و در آینده دانشمندی بزرگ میشدند. شاگرد گفته است همه ما طرفدار اسلامیم ولی نه اسلام افراطی.
نماینده عزیز، اگر شما هم در مورد این مسئله ابراز نظر کردن می خواهید، پس سری بزنید به تورنمای رادیوی آزادی به نشانی cw.tg.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
و اینجا سر می‌زنیم به پاکستان که مردم زیادش امروزها گرفتار مصیبت شدند. سیلابی شدید تا کنون در این کشور صدها نفر را کشته، مردم زیادی را بی خانمان کرده است. روستاهای زیادی از بین رفتند و هزاران نفر هم جای پناه بردن ندارند.
بله، بنا به گزارش ها عملکرد کندی مقامات رسمی برای کمک به هزاران بی جا شده پاکستانی سبب خشم و نارضایتی آنها شده است. مردم بی خانمان شده شکایت دارند که کسی نیست در این روزهای سخت به دادشان برسد، اما مقامات میگویند مقیاس خرابی ها آنقدر بزرگ است که کمک سری وقتی هم به نظر بسیار کم میرسد. میرزا نبی خالق زاد گزارش میدهد.
باران سیل در پاکستان خاتمه یافت، ولی وضع تخمیناً 1 میلیون ساکن مناطق شمال غرب این کشور رقتبار باقی میماند. شاهدان میگویند از زمان صاحب استقلالی پاکستان این کشور با چنین بارانهای پی در پی و آبخیزی ها مواجه نشده بود. مقامات پاکستان فوت کمش 1100 نفر را تصدیق کردند، ولی احتمال شماره قربانی ها به مراتب بیشتر باشد، زیرا گروه های نجات تا دهات دوردست ولایت خیبر پختونخوا نرسیدند. مردم نجات یافته از آن به غضب آمدند که آنها را بدون کدام شرایط مناسب در اردوگاه ها جا دادند. یک زن در صحبت با خبرنگاران گفت:
من از دهه افت زده جب آمدم، همه چیزمون رو از دست دادیم، هیچ چیز رو نجات نداده ایم، نه لباس داریم و نه پای افزوله. فرزندانمون لوچ نشستند. وقتی به این منصب داران میگویم فرزندانمون از گروسنگی گیریه دارند، اونا میگویند که کمکشون به ما طبق جدولی وقتی خواهد رسید، به ما چیز بیشتر از پای افزول و لباس لازم نیست.
به گفته روزنامه‌نگاران هزارها سرباز و افسر و خادمان نجات برای کمک به مردم آفت زده سفربر شدند، ولی مقیاس فاجعه چنان بزرگ است که کوشش های حکومت کفایت نمی کند. حاصل کشاورزی محو گردید، حیوانات خانگی غرق شد، ماشین و پلها و مال و ملک هزارها نفر زیر آب مانده است. میان افتخار حسین وزیر اطلاعات ولایت خیبر پختونخوا اظهار نمود که در مناطق آفت زده سرایت بیماری و با بقید گرفته شده است. خف سرایت بیماری های عفونی را خادمان سازمان های بین المللی مستقر در مکان فاجعه تصدیق کردند. خبرنگاران یادآور می شوند که مردم وادی سواد قبل از آبخیزی هم حیات چندان آسایشته نداشتند، زیرا در آنجا ارتش پاکستان بر ضد طالبان و جنگجویان اسلامی عملیات پیش می برد. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون از فاجعه در پاکستان تأسف عمیق ابراز داشته، وعده داد که به مردم نیازمند به مبلغ 10 میلیون دلار کمک ارسال می کند. ایالات متحده آمریکا هم اظهار نمود که به پاکستان کمک خواهد کرد. در شهر پشاور کنسول کل ایالات متحده آمریکا خانم الیزابت راد گفت:
Today we are bringing in through the United States military 62,000 halal.
امروز ما به واسطه نظامیان ایالات متحده آمریکا 62,000 پورس آذوقه حلال را توزیع میکنیم. این طعام آماده است که استعمال آن دشواری ندارد. مقدار زیادی همین گونه طعام در راه است.
More of these meals are on the way.
سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد هماهنگسازی انتقال یاری های این کشور را به پاکستان تحت نظارت قرار داده است. در همین حال حکومت های کانادا و چین هم وعده دادند که به همین زودی ها به پاکستان کمک می رسانند.
میرسانبی خالق زاد گزارش می داد. واقعا اگر می خواهید وسط فلاکت طبیعی و سیلاب های بی‌مثل در پاکستان را ببینید، پس به وبسایت ما به نشانی آزادی نقطه آرگ سری بزنید تا نوارهای ویدیویی و اکس های تکان دهنده از محلی حادثه را به چشم خود ببینید. آزادی نقطه تی جی و یا آزادی نقطه آرگ ویب سایت بخشی تاجیکی رادیوی آزادی است. مجله بامدادی را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت. گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمال
و برمیگردیم به تاجیکستان. روز دوشنبه عطاخواجه سعید، برادر سعید عبدالله نوری، رئیس سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بر اثر بیماری فشار خون درگذشت. اگرچه عطاخواجه سعید اعضای ریاست حزب نهضت بود، ولی در صحنه سیاسی تاجیکستان چندان ظاهر نمی‌شد و نقش چشمگیری در این حزب نداشته است.
اما به گفته تعدادی از همصفانش، عطاخواجه سعید در امر کمک به پناهندگان زمان جنگ شهروندی و بازگشت آنها به جای زیست خویش کاری زیاده کرده است. ناصر جان مامورزاده، خبرنگار رادیوی آزادی از قرغان تپه، گزارش می‌دهد.
در مراسم جنازه حاجی عطاخواجه سعیدوف، برادر بزرگی رهبری سابق اتحادیه نیروهای اپوزیسیون تاجیک سعید عبدالله نوری، در دهه تاجیک آبادی ناحیه وحش حدود 2000 نفر شرکت داشت. حاجی عطاخواجه 50 روز اخیر پس از عملیات جراحی ناحیه شوش در بیمارستان بستری بود و بر اثر بالاروی فشار خون رحلت کرد. و 67 سال داشته، عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و همزمان رئیس خانجگی کشاورزی موسوم به ثروت استقلال ناحیه بخش بود. هرچند در مراسم دفن حاجی عطاخواجه نمایندگان حکومت شرکت نورزیدند، بسیاری از رهبران حزب نهضت اسلامی و پیشواهای دینی کشور در آن حضور داشتند. محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی، گفت خدمت حاجی عطاخواجه در برقرار سازی صلح تاجیکان بی‌نظیر است.
نقش چون شخصیت های مثل حجت ها رو میتونم گفت در صف دوم، ایشان اگرچه ظاهرا در صف اولی رهبریت و مسئولین نبودند، در صف دوم قرار داشتند، ولی نقشی که ایشان ادا میکردند مهمتر از بعضی نفرهای بودند که ظاهرا در صف اول میستودند. اگر دیگران در جستجوی منصب و مقام بودند، ایشان مسئولیت برادر رهبری نهضت رو داشتند که بعض حالات وزنتر و سنگینتر است. ببینید، ظاهرا اون کس یک خدمتگار بودند، ولی در اصل واقعا مشورت میدادند، ولی از مسافه، از فاصله، و هیچگاه دخالت به کارهای استاد نوری نمیکردند، اگرچه برادری بزرگ بودند.
حاجی عطاخواجه سعیدوف ختم کرده دانشگاه کشاورزی تاجیکستان در زمانی حاکمیت شوروی بوده، از دانشمندان سرشناسی ساحه کشاورزی محسوب میشد. به گفته محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، پس از امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی در سال 1997، نامزدی حاجی عطاخواجه به مقام رئیست وزارت کشاورزی تاجیکستان از جانب اتحادیه نیروهای مخالفین تاجیک پیشنهاد شده بود. اما
خیلی حجت ها دست کشتن، گفتن که بگذارین منصب رو به یک نفر دیگر وزیر خارجه اصلاح شود و تو نگویند که برادر استاد نوری منصب دولتی گرفت. یک انسان خودگذشته هست، برای هدف، برای مقصد.
در همین حال قلندر صدور دینزاده، سابق رئیس سازمان خطلانی حزب نهضت اسلامی، میگوید حاجی عطاخواجه یک شخصیت اوری از سیاست بود و بیشتر به تجارت و کشاورزی سر و کار میگرفت و افزود
در هجرت در شمال افغانستان اینها خیلی از سال بسر بردن، در اونجا هم نسبت به امن مهاجرا خدمت های زیاده میکردن و کارهای نظامی این چیزا سر کار نداشتن. مسئولیتش خیلی زیاد شبه فرهنگی کار مهاجرت این چیزا را خیلی زیاد وعده داشت.
در همین حال اقربا و همسایه های حاجی عطاخواجه نیز در باره شخصیت و کارنامه او نظرهای مثبت بیان میکنند. حیدر فوزیلوف، مردی سالمندی از همدیه های حاجی عطاخواجه، میگوید
یادگار میکرد چیزی که کم بودی بود در خونه همون کم بودی اون رو بود میکرد. مرده که خدا داد، مرده که خوب بود، چی خدمتی که میگفت این هم بسید سو پیش بر یاردن میکرد.
حاجی عطاخواجه سعیدوف که از خانواده با نفوذ و برادر بزرگ سعید عبدالله نوری، رهبر فقید حزب نهضت اسلامی کشور بود، در وادی وخش از نفوذ و اعتباری گسترده برخوردار بود. پس از انجام جنگ شهروندی و زندگی ملکی را افضل شمارید و به تجارت و کشاورزی مشغول شد. پیوندان و ساکنان محلی از وی همچون صاحبکاری موفق و فردی سخاوت پیشه و عالم دین یاد میکنند. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، از ناحیه وخش.
در گذشت یکی از چهره های شناخته حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و در این برنامه من سفرگل عالمی همراهی همکارم طایری سفر در خدمت شما قرار داریم
و بسیار سپاسگزاریم که شما هم در این برنامه ما را همراهی میکنید. و در این فرصت یک توقفی کوتاه میکنیم، ترانه خوبی را با هم میشنویم و بعدا برمیگردیم و با گزارش های دیگر مجله بامدادی را ادامه میدهیم.
شب ندیدم تو را ستاره ایم شلوی در هوا ستاره ایم در حساب ستاره های فضا در حساب
ستاره من ترانه بود از شادروان مقدس نبی و هنرمندی خوب و آوازداری تاجیک و یادش بخیر روحش شاد باد. و یادآور میشنید که مجله بامدادی رادیوی آزادی را در روز سه‌شنبه 3 آوگوست میشنوید و در این برنامه من سفرگل عالمی با همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه. روسیه می خواهد به مهاجران شیوه رفتار در این کشور را بیاموزد.
تلاش ها برای وسیع تر کردن یک بازاری تاجران تاجیک و افغان در ناحیه مرزی درواز.
داستان یک بانوی تاجیکی که می تواند شایسته عبرت برای دیگران باشد.
و بازیافت های نو در شهرک سرزم که به فهرست میراث فرهنگ بشری شامل شد.
شنونده عزیز، پیش از شنیدن این گزارش ها با اجازه شما سری میزنیم به وبسایت رادیوی آزادی و میبینیم که بحث امروز دایر به کدام تحولات و یا خبر از تاجیکستان بیشتر بوده است. میرسید سلطان مسئول وبسایت نظر و اندیشه های شما شنوندگان عزیز و دیگر کاربران تورنمای رادیوی آزادی را چنین خلاصه کرده است.
در تارنمای آزادی امروز ده ها خبر و مطالب نو درباره رویدادهای داخلی و خارجی با عکس ها و نوارهای ویدیویی و اودیویی نشر شد که بیشتر آنها مورد بحث و بررسی های خوانندگان قرار گرفت. بحث ها در پایه مطلب بازگشت شاعر سرشناس بازار صابر امروز هم ادامه داشت و تا به 135 شهر رسید. همچنین موضوع ها درباره گزارش رئیس آژانس مبارزه با فساد، بازداشت مولوی عبدالقهار و سرنوشت سکینه آشتیانی یک زن محکوم به مرگ ایرانی سرواکنش بود. ظفر از کانادا در بحثگاه گزارش رئیس آژانس مبارزه با فساد نوشته است که اکثرا مردم تاجیکستان را ماهانه ناچیز به رشوت ستانی وادار میکند. نامدار میگوید فساد مانند مرض تمام نهادهای دولتی کشور را فرا گرفته است و آژانس مبارزه با فساد هم از فساد عاری نیست. مختار مینویسد که در تاجیکستان رشوت خوران و رشوت دهندگان اکثریت کل را تشکیل میدهند و کافتن مردم تازه‌کار آسان‌تر است چون که آنها اقلیتند. نفری که خود را تاجیکستانی نامیده است پرسیده است که چرا وقتی از فساد در ساحه معارف سخن میرانند تنها از معلمان نام میبرند. در موضوع بازداشت مولوی عبدالقهار خواننده با نام رستم از دوشنبه نوشته است که حکومت باید با روحانیون از عجله و احساسات کار نگیرد زیرا این میتواند وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور را وخیم سازد. محی‌الدین نوشته است که باید در مکتب های میانه درس دین اسلام جاری شود تا که مردم فرزندان خود را نزد ملاهای بی دیپلم روان نکند. میرزا و یک چند خواننده دیگر از این پیشنهاد جانبداری کردند. در مورد سرنوشت زن محکوم به مرگ ایرانی رستم مینویسد که من منطق این گونه سیاست جزادهی را نمیفهمم و سوال داده است که مگر با سنگسار کردن و شلاق زدن جنایتکاری در جامعه کم می شود. خواننده جواب داده است که در ایران سطح جنایت از دیگر کشورها به مراتب کمتر است. نفر دیگری گفته است که چنین اصول جزادهی یعنی سنگسار کردن خاص قرنهای گذشته است و به درد جامعه معاصر نمی خورد. یک کسی دیگر با نام مستعار تمپرانس می نویسد که زناکاری گناه کلان است و جزای سخت را سزاوار است ولی نه سنگسار کردن را. شنوندگان گرامی شما هم میتوانید در سامانه ما با نشانی www.azadi.tj فکر و نظرهای خود را بنویسید.
بله شما هم استحاله نکنید و بنویسید www.azadi.tj و یا www.azadi.org.
مجله بامدادی را ادامه میدهیم. برخی از مقامات روسیه پس از چند مورد اختلاف و ماجراهای نمایندگان ملت‌های مختلف تلاش دارند کدکس رفتاری جوانان قفقاز شمالی در روسیه را تهیه کنند. این در حالی است که تا کنون پیشنهادها درباره قبول کدکس رفتار مردم روستاها در شهر مسکو و سن پترزبورگ صدا داده بود و در میان ساکنان و خارجیان مقیم این شهرها واکنش‌هایی را به بار آورد.
حالا که روسیه چشم به جوانان قفقازیش دوخته است و گفته اتحادیه‌های اقلیت‌های ملی این کشور شاید روزی رفتار تاجیکان است به موضوع بحث تبدیل یابد، زیرا در روسیه صدها هزار نفر مهاجران تاجیک کار می‌کنند و رفتار و طرز زندگی آنها نیز مورد توجه دایره‌های مختلف و رسانه‌های روسیه است.
اما سوال مطرح این است که آیا با تهیه و تصویب قوانین مربوط با تنظیم رفتار خارجیان در روسیه می شود از همدیگر بدبینی و ستیزجویی که یک درد جامعه روسیه از خلاص شد؟ تفصیلات این موضوع در گزارش خورشیدی همدم.
البته ولادیمیر شویتسو معاون نماینده پرزیدنت روسیه در حوزه فدرالی قفقاز شمالی تهیه این کدکس را بیشتر به خاطر تنظیم رفتار جوانان قفقازی که به گفته وی به هنگام مهمانی معیارهای اخلاقی را ویران میکنند نگرانده شده است. اما صاحب نظران منطقه میگویند این اقدام یک منصبدار روسیه مقاله تاجیکی در را گفتم دیوار کفید را میماند، زیرا طبق آمارها در قلمرو روسیه حدود 100 قوم و ملت به سر میبرند و هر کدام انعنه و رسوم ملی خود را دارد که نه در همه حالت برای روسا پسند میافتد. مهاجران تاجیک نیز از جمله شهروندانی هستند که طبق آمارهای رسمی بیش از 800 هزار و بر پایه منابع غیر رسمی بیش از 1 میلیون نفر را در قلمرو روسیه تشکیل میدهند. البته بیشتر مهاجران تاجیک در موسم بهار و تابستان وارد روسیه میشوند و در میان آنها جوانان دیهاتی خیلی زیادند. با توجه به این سنابر شرمت و کارشناس منطقه‌ای میگوید البته قبول مجموع قواعد رفتار برای تنظیم آداب و اخلاق جوانان مهاجر ضروری است.
اون нужен в первую очередь для того, чтобы помочь приезжим людям адаптироваться. Ведь посмотрите, кто приезжает, да? Если приезжают городские жители, они очень быстро.
خانم شرمتو میگوید این گونه راهنمود قاعده ها برای همگرا شدن آدمانی که به مسکو و یا دیگر مناطق روسیه می آیند شرط است. البته افرادی که وارد مسکو میشوند شهری باشند هیچ گونه مشکل در رفتار و گفتار و کردارشان با دیگران نخواهند داشت. اما متاسفانه اکثریت مهاجرانی که به روسیه میآیند از دهات، منظورم جوانان دهاتی تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه هستند که از عادی ترین رفتار و کردار شهریان برخوردار نیستند. اکثریت آنها نمیدانند که کجا آمدند، چگونه رفتار کنند و با کدام زبان معاشرت داشته باشند که در نهایت چنین برخورد نامناسب پیامد نامطلوبی را هم برای خودشان و هم برای ساکنان مسکو به بار می آورد.
Это мешает на самом деле как самим приезжим, так и тем коренным жителям, которые проживают в Москве.
Аммо Каромат Шарипов, رئیس سازمان مهاجران تاجیک روسیه بر این باور است که روس‌ها با تاجیک‌ها محبت خاصی دارند، تنها باید آن جوانانی که می‌خواهند برای کار به روسیه بیایند، باید قبل از سفر آموزش داد.
برای روس‌ها ما هم خوب بودیم و می‌مونیم، چون که از سیتایا از تور زبانان برای تاجیک خوبه. این طور هم می‌دونن، لیدرای روس‌ها می‌دونن و درباره کدوسی که وجود در روسیه قبول کرده میشه، ما پوره باید وای دولت رفت کار کنه، رفت و کنه، و پیشنهاد کنه به خود مخوانندای خود آبختن از دازیفتن از این مرتبه فرزند این موزه تاجیک حالت وای بد نمی‌شود.
این در حالی است که موارد بدرفتاری، لتوکو و حتی به قتل رسیدن شهروندان تاجیکستان توسط گروه‌های ملی‌گرای روس یا تاسرها در قلمرو روسیه در حال افزایش بوده است. البته نمیتوان گفت که همه مهاجران کاری تاجیک آداب و رفتاری خوب دارند، اما در بیشتر موارد بدبینی روسا نسبت به مردمان بخصوص تاجیکان منجر به بدرفتاری جوانان تاجیک با ملت‌های دیگر از جمله روسا میشود. سعدالله یک مهاجر تاجیک که بیش از 7 سال اخیر به طور موسمی به روسیه برای مهاجرت کاری میرود میگوید:
خیلی آدم خوب شماست، باعث شماست. هرچند خودمای کمون تیز توش کن طرف اگر وش نه از رفتار میکنه یک سپرسی میگن نفهمونن همین یوشوش نو روز که میگن اوش که از کمزار کیاسن یک پسی اجورا تو نیشون نمیتن تو نمیتنمونن نظری بعد دارن خیلی خوب ندارن هم خیلی مورا نازن نبینن.
این در حالی است که تاکنون سر و صداهای برای تهیه و تصویب کادکس ها یا رهنمود های برای مسکوگی ها، مضافاتی ها، پتربورگی ها و غیره صدا داده است که حکومت روسیه میخواهد طرز رفتار و کردار ساکنان به خصوص اقلیت های ملی و شهروندان خارجی را تحت کنترل داشته باشد. اما حقوق شناسان بر این باورند که منصبداران روس را لازم است تا در راه اندازی چنین راهنمودهای و یا قوانین شتاب نکنند، زیرا به تاکید آنها در برخی از موارد تصویب چنین سندها میتواند حقوق شهروندان خارجی را نقض کند و اعتراض و واکنش های جدی را به بار آورد. همانگونه که منع روسری در برخی از کشورهای اروپا باعث نگرانی اقلیت های روسری پوش شده است. مردمان قفقاز و آسیای میانه در بیشتر انعنات و رسوم مذهبی با هم شباهت دارند و جلوگیری و یا تندگرایی با چنین تعامل می تواند پیامدهای سنگین تر را در پی داشته باشد. ولی با توجه به اینکه کدکس رفتار بیشتر اخلاق و آداب دیگر قوم و ملت های روسیه را در نظر دارد، برخی از صاحب نظران مقاله در شهر یک چشمه باید شود را بهترین وسیله زندگی و دوری جستن از هر گونه مناقشه و اختلافات می دانند.
خورشید همدم گزارش میداد و در باره سایر روسیه برای آموختن شیوه رفتار به خارجیان و همچنین اقلیت های ملی خودی آن کشور.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
یادوار میشویم که شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. مسئولین یک بازار مرزی درواز در اندیشه وسیع تر کردن بازار روزوی بودند که در یک منطقه مرزی میانی تاجیکستان و افغانستان واقع شده است و هفته یک روز در آن تاجران تاجیک و افغان مالهای خود را به فروش میبرارند.
به گفته مسئولین میدان بازار برای تاجران تنگ شده است و مشتریان نیز از شرایط این بازار چندان راضی نیستند. مومین احمدی خبرنگار رادیو آزادی که از این بازار چند پیش دیدن کرد میگوید توسعه بازار زمینه را برای گسترش تجارت میانی تاجیکستان و افغانستان فراهم میکند.
مسئولین بازار سرحدی روزوی در ناحیه درواز تصمیم دارند تا برای تاجران افغان در مرز تاجیکستان برای تجارت شرایط بیشتری فراهم کنند. نورعلی دولت‌علیف رئیس این بازار میگوید شماری جای برای تجارت را در این بازار به بیش از 500 نقطه میرسانند. به قول جناب دولت‌علیف از 5 سال فعالیت بازار میتوان به آینده خوبی آن امید بست. او میگوید دوام فعالیت این بازار ساکنان دو جانب مرز را برای خرید و فروش مواد نیازی مردم به هم آورده در زندگی آنها تاثیر جدی گذاشته است.
هم به این مردم ما هم به مردم افغان بسیار منفعتش کلان است. مردم خیلی چیزا اینجا استفاده میبرند. من بسیار همه شهروندان همین دهه از نوها تمام نوهای خدمت همش میبیاد هر یک مواد هر یک چیز سودا میکنند زندگیشون یافته ایستادند. از حساب این بزرگ
احمد خلیل مدیر اداره اولسوالی دروازی افغانستان میگوید برای ساکنان این اولسوالی بزرگ نزدیکترین همین بزرگ محسوب میباد و تا افتتاح این بزرگ مردم آن سوی مرز زحمت زیاد داشتند. هرچند به قول او مشکلات اقتصادی مردم را تا اندازه این بزرگ حل کرده باشد هم ولی هنوز هم در سمت رفتهای مردم مشکلات باقی مانده است.
یک احترام از سازاتوی طرف ندارن مثلا با اونی مورد و اونی بخیر برای با اونی بخیر که برادر ما اگر اونی هستی ما توجیک هستیم از اون سان طرف یک دریا جدا کنید اگر در کل رشته پیوان و پیوان قومیت هست بین او طرف مرز ای طرف
میرزا سلیم تاجر دیگر افغان میگوید برای ساکنان درواز تاجیکستان بیشتر متاهای افغانی پیسند بوده خریدار خوب دارند اما او میگوید در دهات نزد مرزی افغانستان میوه‌جات کم پرورش میشود از این رو آنها برای تجارت خود از خاک افغانستان بیشتر میوگی با اون سوی مرز انتقال میدهند
اینجا میخرند باز ما در مقابل از اینجا تربوز میبریم زردالو میوه‌جات از اینجا میبریم بجایگان چیزهایی که مورد نیاز ما باشن در اینجا با ما از اینجا میبریم در اینجا.
عبدالخلیل عبدالمجید ساکن اولسوالی نوسی افغانستان میگوید آنها به شهرهای دیگر افغانستان راههای خوب و نزدیکی ارتباطی ندارند. او میگوید از تشکیل شدن این بازار نه تنها زندگی ساکنان آن سوی مرز خوب شد بلکه خانه های آنها نیز سیمایش را دیگر کرد.
مشکل ما روی بازار بسیار حال خوب کرد رگیست مثلا ما ساکنون جور میکنیم در وطن ما چه پیدا نمیگرد دویم چوبش میبریم مثلا گاو قلبه شد ایساد قلبه کنی گاوش میبریم که ما قلبه کنیم دیگه مثلا نمی خراکبابی که هست بایی بر ارزان هست بر ما قیمت این شب به نرخ پایون بر ما میدن.
هر این ماه ساکنی دروازی تاجیکستان میگوید تاجران افغان تلاش میکنند تا اشیای وارده خود را در بازار ارزان تر به فروش گذارند.
شلوکه یارن پتیکه و هر چیز میارن ما میخریم یعنی این همیشه در او رایان هسته دهی یک بستن از بگی این امین هستن انا ایجا هفت سومون اوجا ده سومون.
احمد ابراهیم یا روزنامه‌نگار تاجیک میگوید با بنیاد بازار نزد مرز امکانی پیش راهی عبور غیرقانونی را میتوان گرفت. او میگوید حکومت تاجیکستان و افغانستان باید در دیگر نواحی نزد مرز نیز چنین بازارها را سازمان دهند.
مانع زیادتر در راه چیزی گذاریم همان قدر فشار زیادتر میآورند در این موارد هم همین خل است مگر بهتر نیست که در نواحی نزد همون در منطقه های نزد سرحدی مثلا یول پاروور و دیگر منطقه های شروبات بزرگ‌های دست جمعی بکشوییم.
در اواخر عصر 19 روسیه پادشاهی و بریتانیای کبیر میانی خود مرز افغانستان و آسیای میانه را با رودخانه 5 معین کردند و دوام بیش از 100 سال اخیر مردم دو سوی رودخانه 5 هیچ ارتباط رسمی با هم نداشتند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
تلاش برای توسعه تجارت فرامرزی در یک منطقه مرزی میانی تاجیکستان و افغانستان.
شنیدن که بود مانند دیدن یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی اورجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
اکنون از مسائل اجتماعی میگویم و در نمونه زندگی یک زنی تنها و فقیر تاجیک که در شرایط وزنین اقتصادی برای تأمین خود و اهل خانوادهش از کدام راه و واسطه ها کار گرفته است.
بله، و با ماهستان یک زنی 50 ساله تاجیک که با 4 فرزند تنها مانده است، بعدی بیش از 10 سالی به گفته خودش با نوگی سوزن جمع کردن کمی سرمایه امکان خریدن 3 ماشینه زمانوی دو زندگی دست داده است و حالا او در منزل زیستش به دختران خود و همسایه های بیکارش هنری خیاطی می آموزد و تلاش دارد در آینده یک کارخانه بزرگتری دو زندگی را راه اندازی و تعداد بیشتری زنها و دخترای بیکار مانده را با کار تامین کند. صحبتی او را می شنویم.
ما یک آدم های کمبغل اگه جو پولی دولت و اویلی که دولت پول جمع میکنیم اویلی که دادگی شده همی خوردن هم نمیرسه. مدتی 10 سال که ما هم کم کم عیش کم با مو میزنیم، لباس حلال نمیپوشیم، دختران لباس حلال نمیکنیم، جمع کردیم اینه ماشین ها را، ماشین اویلوگ خردیم، اینه ماشین های چایکه خردیم، اینه منده 3 ماشین خردیم که دختران همه خدا میدوزم، دختران میدوزن اینا بود دختره های اینه بیکوری گرد همسایه ها را چیز کردیم، خشت برو را میاریم یاد میتیم کم کم که و یا هم بیکور نمونن. خویا دهنون ما ایروی همی دو زندگی مونه، ایروی همی کوری ماشین همونه که میابه میخیم یا دهنون اینا دخترم ستودنت های بچه هم ستودنت های بچه را مکتبش را پرتاف نشید رسیه را برای پلی مکتبش اگه جد و اولی که دولت نمیشه این روزگار گذاروندن.
یعنی از روی مجبوری همین چه راه اندازی کردید، ماشین را خریدید که منبع درآمدتون شود؟
و از روی مجبوری اگه با کار دولت که نرسوندیم مجبور شدیم که اگه روزگار ما از روی همین ماشین های با میخواییم که اگه با یک دو ماشین های گیریم با این دختر های بکار سای بکار کنیم، یک کسب یاد بگیرن، کسب دو زندگی چیزی نگذارید، هر روز نون پلی تمیووی گشنه نمیمونیم، سال به پل نمیمونه دستت.
من دخترو کلون شدین جهازی عروسیشون رو تیار میکنن همین صحبه دو زندگی
سر لباس عروسیشون خودشون ایروی همین هنر میووند.
چرا از بانک پل نگرفتید؟ میشود که قرض بگیرید یک بار تشکیل کنید همین چیخید مثلا 10 سال انتظار نشوید؟
آخه این بانکو بسیار جوه من شنیدم بانکو قرض میگیری اگر یک سال قرض نتونی گردونده دکمنتی خونه تا میگیرن، دکمنتی ماشین مثال داشته باشی میگیرن. اگر او همی میترسی اگر یک سال قرض گردونده نتونی در وقت مهلتش اما دکمنتی خونه تا میکشن میگیرن به خونه میمونی در کوچه میمونی میترسی روستش که بانک قرض بگیری. برای همی این قصال 10-15 سال لباس حلال نپوشیدیم، خروک سال نخوردیم، جمع کردیم این ماشین ها را خریدیم.
چند دختر است همراه دو دختر شما اینجا دو زندگی را می آموزند؟
دختر ها دو تا استخفیلانه می دوزند، با دو دختر همسایه را اوچینه گرفته گیرند، با این دختر خشت برو میان میشینند یاد میگیرند کم کم، یا یک خوبه یا هنر خوبه که مثال پدر در زندگیشون در کار میشود.
شنیدم که شما میخواید یک اونجا اجاره بگیرید سیخ کلانتر کنید، هم خیلی نیت دارید؟
من هم خیلی نیت دارم، حاضی اکو پول در دستم ندارم راستی گفت، اگر پول شوه میخوام که همین کار را تشکیل کنیم، یک سیخ اقلا 5 ماشینه باشه، 6 ماشینه باشه، با نخستره که با 5-6 که صاحبی کار میشه، با دوی و با اوچنیک میشینه، با 5-6 دختره که با صاحبی کس میشن، یه هم نغزه برای زندگیشون.
ماهستان یک بانوی زحمتکش بود که دایر به سعی خود جهت تأمین خانواده‌اش با رادیوی آزادی صحبت می‌کرد.
و حالا یک گزارش فرهنگی از مجموعه یادگاری سرسم که همین هفته به فهرست میراث جهانی شامل شد. شاهینی روشن خبرنگار رادیوی آزادی در پنجکن محلی سرسم میگوید هفریات در این محلی هزاره چهارمی پیش از میلاد باستانشناسان را بار دیگر به حیرت آورده است.
باستانشناسان پنجکنتی همراه عالمان فرانسه به هنگام گذراندن حفریات در سرزم باستان خمدان دو قبطه را پیدا نمودند که آن متعلق به هزاره 3 و 2 پیش از میلاد بوده است. عبدالرؤوف رزاقوف سرور پایگاه باستانشناسی سرزم ضمن صحبت به رادیو آزادی گفت کارهای حفریاتی از سال 1978 صده 20 بار نخست در اینجا با سروری دکتر علمهای تاریخ باستانشناس ورجیده عبدالله جان اسحاقی شروع گردیده است و در یک مدت کوتاه آن مدرک هایی که از اینجا دریافت شدند نه تنها دقت عالمان باستانشناس جهان را به خود جلب نموده است بلکه آنها را به تسخیر آورده است. او خود در این بابت میگوید
موقع جغرافی جایگشوی آن در درآمدگاه کندنی های با این سرگه زرافشان جایگر است که سرازمیان هنوز تانستان 5500 سال پیش با فرهنگ و اقتصادیات والای خیش رابطه های تجارتی فرنگی را با قبیله های همجواری پاکستان، افغانستان، ایران نزدیک سازند. این در آن گشاده می‌شود که در سرحد بسیار بازیافت های مادی وارداتی که خاص تمدنی یادگاری های عهد قدیم کشاورزی ایران و افغانستان و بلوچستان و پاکستان هست در سرحد پیدا کرده می‌شود.
حفریات تاریخی سرحد در 15 کیلومتری قسمت غربی مرکز پنجکن در همواری ساحل راست رود زرافشان جایگیر می‌باشد. مساحت آن بیش از 47 هکتار را تشکیل نمده. امروز آن از جانب حکومت تاجیکستان ممنوعگاه باستانشناسی اعلان شده است و روی آن با کمک مالی حکومت تاجیکستان به طور چتری پوشانیده شده است. هنگام کاوش ها یک خمدان دو قبطه 21000 پاره های کلالگری، کوزه ها، توبک و داست، پارچه های اندوه، خانه و کوشک ها با نقش و نگار گوناگون، اسباب و آلات روزگار، چنگک های بافندگی و سطح های دیگر پیدا نمودند که آنها به هنگام تحقیقات ها از مدنیت بلند ساکنان این شهرکی که در اول هزاره 403 پیش از میلاد زندگی میکردند شهادت میداده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
و در پایان این برنامه خبرهای تازه فوتبال از تاجیکستان را از شارع رادیوی آزادی نرزالله لطیف با هم شنویم.
مرحله دومی سبقت لیگه عالی فوتبال تاجیکستان با 4 بازی دور 18 به انجام رسید. دسته خیری وحدت در میدان خود بر تیم خوجند خوجند با حساب 3-1 غلبه کرد. بازی رقیبان اصلی وخش قرغون‌تپا و ریگر تدزی ترسون‌زاده در ورزشگاه پختکاری مرکزی ولایت ختلان با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. پس از انجام این دیدار من با مربیان هر دو دسته هم صحبت شدم و از آنها خواهش کردم که اندیشه های خود را درباره این بازی بیان کنند. محمد جان حبیب اللهیف، سرمربی دسته ریگر تدز:
با این بازی خیلی خوب تیاری ندیدیم و عموما در 90 دقیقه هم بازی خوبیشون دادن، لیکن فوتبال با گل زیباست و نه از طرف حریفان ما نه بازیگران خط هجوم ما توانستن که حساب رو کشویند.
اصلی‌الدین حبیب اللهیف، سرمربی دسته وخش:
بازی بسیار تیزتون گذشت، بودن لحظه گذاری خوب هم از طرف مهمان هم از طرف صاحبان میدان. بازی خوب از اون شهادت میداد که بسیار مخلصان در این بازی الهام خوب گرفتن، دستگیری کردن دسته نورو. دسته ریگر تازه یکی از دسته های پرقوت تاجیکستان به حساب میرود و از طرف دیگر صاحبی سرپرستی خوب هست. متاسفانه امروز دسته ما در یک شرایط نبوغ قرار دارد، سرپرست ندارد. دسته در مدت 3 ماه اخیر معاش نگرفته است، بازیگران یگان مکافات پولی نگرفته.
در بازی دیگری دور 18 هم CSKA پامیر دوشنبه دسته انرژتیک دوشنبه را با حساب 2-1 شکست داد. در بازی آخرین دور گذشته روشن کلوب بر تیم مهمان پرواز باباجان غفوروف با حساب 4-1 پیروز شد. واقعا این اولین غلبه دسته روشن در مسابقه این ساله محسوب می شود. و اما صرف نظر از نتایج این بازی ها، دسته استقلال دوشنبه غالب دوره دومی مسابقات گردید. تیم استقلال از 16 بازی 40 امتیاز به دست آورده است و یگانه دسته است که باخت ندارد. ولی دسته ریگر تدز که در دو بازی پیشین شکست خورده بود، شانس گرفتن جای اول را در دوره دومی مسابقات از دست داد و نتیجه مساوی با تیم وخش موقعش را در جدول تغییر نداد. دسته ریگر تدز با 35 امتیاز در جای دوم قرار گرفته است. دسته خیری وحدت با 30 امتیاز جای سوم و تیم وخش قرغون‌تپه با 26 امتیاز جای چهارم را کسب کردند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
این گزارش ورزشی بخش سوم و نهایی مجله بامدادی ما را به پایان رساند. در این برنامه تا این لحظه من سفرگل عالمی از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه و همکارم طاهر سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ در خدمت شما بودیم.
در همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. برنامه های شامگاهی ما ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع می شود. روزی خوبی داشته باشید.
از خاطر از خواب زی جام مستی ای رویا دوسته پیمان میخواند یکی افریشت ای خاکی اما خاموشی و پاکی پری ای ساحل دریا بسوی خانه میخواند تو کجا رفتی جوانی تا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من تو کجا رفتی جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من جوانیم دوباره